أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الثالث ما ذكره أيضا من أن لدليل الأصل إطلاقا أفراديا لهذا الطرف ولذاك وإطلاقا أحواليا في كل من الفردين لحالة ترك الآخر وفعله. جواب سوم جناب خویی است. جواب سوم آقای خویی است بر اون نظریه جریان ترخیص مشروط به ترک طرف دیگر در هر یک از اطراف علم اجمالی. مرحوم آقای خویی اعلی الله مقامه در جواب سوم می‌فرمایند که دلیل اصل براءت نسبت به هر دو طرف هم اطلاق افرادی دارد و هم اطلاق احوالی. اطلاق افرادی دارد به این معناست که شامل هر دو طرف میشه، هم شامل این انا هم شامل اون انا. اطلاق احوالی دارد به این معناست که شامل هر طرف در تمام حالاتش میشود، شامل هر طرف در همه حالاتش، مثلا چه در حالت ترک طرف دیگر چه در حالت ارتکاب طرف دیگر. پس اصل براءت شامل هر دو انا می شود، این میشه اطلاق افرادی، و در هر کدام شامل تمام حالات میشه، به این میگن اطلاق احوالی. چه شما اناء دیگر را نوشیده باشید و چه ننوشیده باشید، این اناء مشمول اصل براءت. پیشنهادی که در اون نظریه صورت گرفته، رفع ید از اطلاق احوالی هر طرف است. رفع ید از اطلاق احوالی هر طرف است نسبت به حالت ارتکاب طرف دیگر، نسبت به حالت ارتکاب طرف دیگر، به این معنا که ترخیصی که در هر کدام از این دو طرف جاری است نسبت به حالت ارتکاب دیگری ساقط باشد و تنها در فرض ترک طرف دیگر ثابت باشد. خب این پیشنهادی بوده که شده. آقای خویی فرمایند می شود کار دیگری کرد. چطور؟ ایشون می فرمایند که ما می تونیم اطلاق افرادی و احوالی را تنها در یک طرف اثبات کنیم، همین. فقط کافیست مثلا در اناء آبی اطلاق افرادی و احوالی دلیل اصل رو اثبات کنیم. یعنی چی بگیم؟ یعنی بگوییم دلیل اصل نسبت به این اناء آبی شمولی ندارد، این اناء آبی رو در بر نمی گیرد، این فرد را شامل نمی شود به جمیع احوالش، به جمیع احوالش. این میشه رفع ید از اطلاق افرادی و احوالی در یکی از این دو طرف. وقت اینجاست که در طرف دیگر اطلاق افرادی و احوالی دلیل اصل بدون این که با رفع یدی مواجه بشه اون فرد را با تمام حالاتش در بر میگیره، ولی اون محظور ترخیص در مخالفت قطعی لازم نمیاد. اون ترخیص در مخالفت قطعی که محظور ما بود وقتی بود که دو طرف مرخص میشدند، اما ما اطلاق دلیل اصل را نسبت به یک طرف کاملا القا کردیم. خب این از این اشکالی که آقای صدر میگیرند خلاصش این است که بنابر پیشنهاد شما ما تحت دلیل اصل یک شمولی میبینیم نسبت به یکی از این دو فرد در تمام حالات و یک رفع یدی از اطلاقش میبینیم نسبت به طرف دیگر، نسبت به فرد دیگر، اون هم با تمام حالات. پس بعد از این رفع ید شما چه چیزی تحت دلیل اصل باقی میمونه نسبت به بناعین مشتبهین، نسبت به اطراف علم اجمالی؟ اطلاق دلیل این اصل هم به نحو افرادی و هم به نحو احوالی نسبت به یکی از این دو طرف از اطراف علم اجمالی، نسبت به یک طرف از اطراف علم اجمالی، فقط همین باقی مونده. درسته؟ خب ببینید، باز هم اینجا کار به تعارض میکشه. اینکه دلیل اصل اطلاق داشته باشه افرادن و احوالن نسبت به یک طرف از دو طرف علم اجمالی، وقت سوال پیش میاد شما این یک طرف رو چجور میخواد تعیین کنی؟ بر چه اساسی میخواد تعیین کنی؟ هیچ مرجحی برای این طرف وجود ندارد. بگید اناء آبی مثلا مشمول این اطلاق هست، اطلاق رو در اناء قرمز رفع ید میکنیم، ترجیح بلا مرجه. عکسش هم میشه باز ترجیح بلا مرجه. یعنی قصه تعارض همچنان پاورجاست و قضیه حل نمیشود. بله، تخییر هم عرض بکنم دلیل خاص میخواد، اینکه تخییر رفع تخییر شما بتوانید انتخاب بکنید. اون میشه فرض قبلی که هر کدام زودتر انجام بدید باز برمیگرده به فرض قبلی. چرا دیگه؟ اون هر کدام زودتر مورد ارتکاب واقع بشه، از این جهت که ارتکاب تحت اختیار شماست، شما خواه نخواه مخیر میشه در فرض قبلی. اما اینجا سخن از تخییر، تخییر دلیل میخواد. صرف انتخاب فرد هم باعث نمیشود که یک طرف بر دیگری ترجیح پیدا کنه، که مکلف این طرف رو انتخاب کرده، پس این میشه مجرای اصل مؤمن، و چون اون طرف رو ترک کرده اون مشمول اصل مؤمن نباشد، این حرفیست که قابل التزام نیست، یعنی این به عنوان یک مرجح قابل قبول نیست.
شاید نیست که مولا مثلا یه ذره مثلا شکلات اینجا هست، یه تو سه تا شکلات میتونی بخوری، سه تا اول که معلوم میشه ذره.
خب این لسان، لسان تخییره. سه تا از این شکلات ها رو میتوانی بخور، خود دلیل درش تخییر دارد، اما در دلیل اصل لسان تخییر اصلا وجود نداره. کلو مشکوکل حرمته حلال مثلا رفع مالا یعلم کو تخییرش. میگه شما میگید از بین این شکلات ها سه تاشو میتونی بخوری، اصلا خود این لسان، لسان چیه؟ تخییره. فرق میکنه با اون لسان رفع مالا یعلمون. اون نمیگه میتونی از بین این اطراف مشکوک و تکلیف یکیشو مثلا مرتکب بشی. اگه اینجور میگفت لسان اون هم میشه چی؟ تخییر. اون لسانش تعیینه.
اتفاقا میگه کلو، شما تا اگه پنج تاست یه دونش میدونی نجسته، تا چهارمی که میرید مثلا این کلو یه دونه که انجام بدید چه؟
حال بذارید باز فرمایش شما رو دلیل خود آقای سعد در وجه پنجم مطرح میکنه، شاید پاسخ شما تو اون قسمت بیاد. خب از ثالث و ما ذکره و ایزن من انه لدلیل الاصل اطلاق نسبت به دلیل براعت، اطلاق افرادیست نسبت به این طرف و آن طرف، هم اناء آبی رو در بر میگیره هم اناء قرمز رو، و همچنین اطلاقاً، عطف بر اطلاقاً قبلی است که اسم ان نبود، احوالیا فی کل من الفردین لحالت ترک الاخره و فعل الاخر، ارتکاب آخر. ببینید شما چه اناء دیگر رو بنوشید و چه ننوشید، در هر دو حالت در این اناء ترخیص جاری است به واسطه اطلاق احوالی دلیلش. گروف اعمالا یعلمون، نسبت به نجاست این اناء علم ندارم، پس رفع. چه اون اناء رو نوشیده باشی چه ننوشیده باشی. ول محظور، و همونطور که محظور، محظور چیه رفقا؟ ترخیص در مخالفت قطعی، ترخیص در مخالفت قطعی. کما یندفع، این محظور همانطور که مندفع می شود به رفع ید، به رفع ید از هر دو اطلاق احوالی. رفع ید از اطلاق به عبارتون اخرای تقییده، به عبارتون اخرای تقییده. وقتی الف رو به این حالت مقید می کنیم، وقتی دلیل الف رو به این حالت مقید می کنیم، یعنی اطلاق این دلیل را نسبت به سایر افراد رفعیت کرده ایم. از اطلاق این دلیل نسبت به سایر افراد چشم پوشی کرده ایم، رفعیت کرده ایم. خب کما یندفع، این محظور به رفعیت از دو اطلاق احوالی معن، این اشاره است به همون پیشنهاد اصلی قضیه، همون پیشنهادی که مربوط میشه به آغازیای عراقی که در هر کدام از دو طرف، در هر کدام از دو طرف ترخیص به شرط ترک طرف دیگر جاری بشه. دقیقا این چیزی که الان ایشون اشاره میکنه کما ناظر به همون فرمایش کیه؟ آغازیای عراقی است و پیشنهادی که ایشون در حل محظور ترخیص در مخالفت قطعی دادن. کذالک همینطور یندفع اون محظور به رفع ید از اطلاق افرادی و احوالی در یکی از دو طرف فقط. کافی است که شما اطلاق افرادی و احوالی رو در یکی از دو طرف به شکل خاص القا کنید. بید آئنا آبی اصلا مجرای هیچ گونه ترخیصی نیست، در تمام حالات مشمول دلیل اصل براءت نیست. البته رفقا اطلاق افرادی وقتی القا شد به تبع اطلاق احوالی هم رفع میشه، اون هم القا میشه، چون وقتی که یک فرد مشمول دلیل اصل براءت محسوب نشد، دیگه با تمام حالاتش از تحت شمول این دلیل خارج میشه، با تمام حالاتش. به بیان دیگر اطلاق احوالی در طول اطلاق افرادی است. اول باید فرد مشمول دلیلی باشد، بعد بحث بکنیم که آیا به تمام حالاتش مشموله یا به بعضی حالات. اکرم العالم اگه شامل زید بشه، اون وقت بحث میکنیم آیا در تمام حالات زید اکرم العالم شامل حال اوست، ولو اینکه به کبر سن مبتلا شده باشد، ولو اینکه مثلا از جامعه منزعل شده باشد، ولو اینکه مبتلا به فسق شده باشد. این حالات زید دیگه بعد بحث میکنیم. خب لذا این رفعیت از اطلاق افرادی و احوالی نیاز نیست، همون رفعیت از اطلاق افرادی در یکی از دو طرف کار رو تمام میکنه. خب پس ما میتونیم اطلاق احوالی را در هر دو طرف ندیده بگیریم، یا اطلاق افرادی را در خصوص یک طرف. با هر کدوم از اینها مشکل محل میشه. فأی مرجح لأحد الدفعین علی الآخر، دفع یعنی دفع محظور. دو جور میشد دفع محظور کرد، به رفعیت از دو اطلاق احوالی یا به رفعیت از یک اطلاق افرادی. هیچ کدوم برگری ترجیح نداره. مثال کلی‌تر
که این ترجیح
به مراجعه که ما میگیم توی امور اعتباری با من معنا داره. این بحثی است که ما در مباحث خارج جمهوری اشاره کردیم، کار جاش اینجا نیست، در یه وقت انشالله. و یرد علیه، اشکالی که بر این وجه وارده اینه که ان المرجه، اونی که مرجهه هو، اونی که باعث ترجیح هو. ایشون فرمودن که ایو مرجه لأحد الدفعین علی الاخر، ایشون میگه مرجه هست. انما یبقا، خوب دقت بکنید، تحت دلیل الاصل به موجب دفع الاول للمحظور لیس له معارض اصلا. اونی که تحت دلیل اصل به موجب دفع اول برای محظور ترخیص در مخالفت قطعی باقی میماند فاقد معارضه. ببینید دلیل اصل بعد از اون رفعیت مفادش این میشود که هر کدام از این دو طرف مرخصند به شرط عدم ارتکاب طرف دیگر. اینی که تحت دلیل اصل باقی میمونه اینه که هر کدام از این دو طرف مرخصند به شرط عدم ارتکاب طرف دیگر. خب این مفاد هیچ تعارضی نسبت به این دو طرف ندارد. چرا؟ چون شامل هر دو میشه، شامل هر دو میشه. اگه بگیم هر دوی شما مهمان من، خب شما دوتا با هم دعواتون میشه؟ نه، هر دوتون رو دعوت کردم، نگفتم یکیتون بلند شه بیاد که تو بگی من اونم بگه من، وقت درگیری پیش بیاد. وقتی هر دو را دعوت کنیم به یک مهمانی، اما نه مهمانی حالا مفصل، به یک عصرانه دیگه، بین این دو نفر دعوای رخ نمیدهد. آها. و ما یبقا تحت الاصل به موجب دفع الاخر الذی یقترحه، یقترح یعنی پیشنهاد میکند. کی؟ آی خویی، فاعل آی خوییه. ها هم برمیگرده به الذی، اون دفع دیگری که آی خویی پیشنهاد میکنه. لهو معارضون، این داره معارضه. آقا داره معارضه یعنی چی؟ ببینید دلیل اصل براءت بعد از رفع ید پیشنهادی آقای خویی این می شود که یکی از این دو طرف، یکی از این دو طرف علم اجمالی با همه حالاتش مشمول ترخیص است. فقط یکی از این دو طرف علم اجمالی با تمام حالاتش صرفاً مشمول دلیل ترخیص است. خب اینجاست درگیری پیش میاد. هر کدوم از این دو ممکنه بگن من، چون فقط یکی رو قراره دعوت کنیم. اصلونم نیست، شامه در تمام حالات. هر کدوم از اینها میگن من. ببینید که باز قصه تعارض برمیگرده. تعارض متکی بود بر قاعده ترجیح بلا مرجح، تو همین پایه اساسا تعارض شکل گرفت دیگه. اینجا همین قاعده میاد وسط، دست رو هر کدوم از این دو انا بگذاری انا دیگه میگه پس من چی. به تعبیر دیگه شما اگر یک پرس طعام رو دو قسمت بکنی، به هر کدوم نصف پرس بدی، کاری که در پیشنهاد آغازی ها صورت گرفت، مشکلی نیست. اما اگر بخواد یک فرص کامل را فقط به یک نفر بدید، بین این دوتا اختلاف خواهد افتاد، کار به تعارض میکشه. و ما یبقا تحت دلیل الاصل به موجب دفع الاخر الذی یقترحه له، پیشنهاد میده آقای خویی، این لهو معارض، من درست نخوندم، این لهو معارض، یقترحه له یقتر خوهو لهو معارض. این لهو معارض مجموعه میشه خبر ما یبقا، اون مفادی که باقی میماند تحت دلیل است بعد از دفع آقای خویی، لهو معارضون برای این دفع معارضه، چون فقط یک طرف رو میخواد شامل بشه، کار به تعارض میکشه. خب پیشنهاد آخری که ایشون نگفته از آن کیست، بنده هم نمیدونم کی پشت این پیشنهاده، خلاصش اینه. ببینید وجه چهارم مبتنی بر این بود که شرط ثبوت حکم ظاهری احتمال مطابقت اون با حکم واقعی است. ببینید شما وقتی میتونید ظاهرن حکم به اباحه کنید که احتمال بدید در واقع هم حکم اباحه است. وقتی در ظاهر میتوانید یک فعل رو حرام اعلام کنید که احتمال بدید حداقل در واقع حکم این فعل حرمت. میشود مثلا من هیچ احتمال ندم این فعل در واقع واجب باشه اما ظاهرن حکم به وجوبش کنم، معقول همچی چیزی؟ مثلا در شبهه تحریمی لحم ارنب، که لحم ارنب یا مباح یا حرام، بیان بگیم ظاهرن حکم کنیم به وجوبش، هیچ آدم عاقلی قبول نمی کنه. لذا این شرط هست که حکم ظاهری شرط ثبوتش احتمال مطابقت با حکم واقعی مشکوکه، حکم واقعی مشکوکه. اما شما در اینجا سخن از ترخیص مشروط به ترک طرف دیگر به میان آوردی، سخن از ترخیص یعنی اباحه، اباحه مشروط به ترک طرف دیگر. نکته اینه، مطلب اینه که هر کدام از این دو طرف در واقع حلال باشه، مباح باشه، به شکل مطلق مباح، اما شما در عالم ظاهر به شکل مشروط مباحش کردید. گفتید اناء آبی حلاله به شرط اینکه اناء قرمز رو ننوشیده باشه. خب سوال، اگه اناء آبی واقعا آب باشه، خمر نباشه، ها؟ واقعا حلال باشه، حرام نباشه، نسبت به حالت ارتکاب اناء قرمز مطلقه، چه مرتکب بشی چه مرتکب نشی در هر دو حالت اطلاق داره و هیچ قیدی در قضیه وجود نداره. حکم واقعیه این اناء آبی، حکم واقعی این اناء آبی هر چه باشه اباحه مشروط نیست، یا حلال است واقعا مثلا خله، یا حرام است واقعا مثلا خمر. در هر دو حالت اباحه یا حرمتی که روش رفته به شکل مطلقه، مقید به ترک طرف دیگر نیست. روشنه؟ اما شما الان سخن از یک حکم ظاهری مشروط به میان آوردی که هیچ شانس مطابقت با اون حکم واقعی را نداره. پس بنابراین ترخیص مشروطی که شما ادعا میکنید به جهت فقدان احتمال مطابقت با حکم واقعی محتمل در هر کدام از این دو اناء شانسی برای ثبوت نداره. این هم خلاصه اشکال چهارم. مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه می فرماید این شما از کجا به دست آوردید که شرط ثبوت حکم ظاهری احتمال مطابقتش با حکم واقعی مشکوکه؟ برای ثبوت حکم ظاهری دو شرط و بس، دو شرط است و بس. یک، حکم واقعی مشکوک باشه، همین حکم واقعی مشکوک باشه. چون اساساً حکم ظاهری صدای شک هاست، برعکس اون کسی که میگفت عشق صدای فاصله هاست، ما میگیم حکم ظاهری صدای شک هاست. این یک. ثانیاً این که شرط دوم، ثانیاً این که این حکم ظاهری صلاحیت تنجیز یا تعذیر نسبت به حکم واقعی مشکوک رو داشته باشه. صلاحیت تنجیز یا تعذیر در قبال حکم واقعی مشکوک رو داشته باشه. ببینید رفقا، ببینید، برای توضیح این دو بند بعد یک نکته رو که بارها گفتم در تمام کلاس ها اینجا تأکید کنم که مراد از حکم یعنی چی؟ تکلیف. مراد از حکم یعنی چی؟ تکلیف. خب برای آنکه حکم ظاهری مجال ثبوت پیدا کنه باید تکلیف واقعی مشکوک باشه، یک، و حکم ظاهری در قبال این تکلیف واقعی مشکوک بتواند یا موضع تنجیزی به خود بگیرد یا موضع تعذیر. به تعبیر دیگه، یا این تکلیف را بر عهده مکلف بگذارد یا از عهده مکلف بردارد. کار دیگری حق ندارد حکم ظاهری بکنه جز این. تو اون مثالی که ما از خارج زدیم که مثلا حکم ظاهری وجوب باشه، وقتی که اساسا هیچ احتمال وجوبی در لحم ارنب نمیره، برمیگشت به فقدان شرط دوم مشکل ما. به این جهت بود که وجوب ظاهری مفروض نمیتوانست در قبال اون حرمت واقعی مشکوک نقش تنجیزی یا تعذیری ایفا کنه، نمیتوانست منجز یا معذر آن به حساب بیاد، این نقش رو در قبال اون فاقد بود. حکم ظاهری وقتی منجز حکم واقعی است که دقیقاً حکم واقعی رو اثبات کند و وقتی مؤذر حکم واقعی است که دقیقاً این حکم واقعی رو بفرمایید چه کنه؟ نفی کند. اصل مثبت تکلیف منجز تکلیفه، اصل نافی تکلیف مؤذر تکلیفه. خب این وجوب ظاهری میخواد اون حرمت واقعی رو نفی کنه یا اثبات کنه؟ بالاخره میخواد چه کنه؟ اگر بخواد اثبات بکنه که از اون حرف هست، با وجوب ظاهری بخواد حرمت واقعی رو اثبات کنید، حتما باید تحت معالجه شدید و قوی پزشکی قرار بگیرید. نیاز به علاج بلند مدت داره، حالا مرخص نمیشه. این از این. اگر هم بخواد نفی بکنه، اینجا در حقیقت ممکنه کسی ادعا کند که ما با این وجوب ظاهری حرمت واقعی رو نفی میکنیم، به این جهت که وقتی ظاهرن واجب شد دیگه واقعا حرمتش ندیده گرفته میشه، به جهت تضادی که در مقام امتثال بین این وجوب و اون حرمت هست. اما سخن در این است که اینجا حکم ظاهری چیزی فراتر از نفی حرمت واقعی انجام میده، چیزی فراتر از نفی حرمت واقعی بر عهده گرفته. علاوه بر نفی، الزام به ترک متصدی اثبات الزام به فعل شده، وجوب. اینو دیگه از کجا آورده؟ این دیگه چیزی فراتر از توان، عرضه و رسالت حکم ظاهری است. بنابراین شرط دوم در احکام ظاهری این است که در قبال حکم واقعی مشکوک صرفاً یا منجز و مثبت به حساب بیاد یا بفرمایید مؤذر و نافی. چیزی کمتر یا بیشتر از این خاصیت تنجیزی تعذیری بخواید برای حکم ظاهری فرض بکنید، این حکم ظاهری شرط ثبوت رو از دست داده. خب
من
شبیه اشکال شد تو جوابش. نه خط میکنیم تو ببینیم جواب میشه داد. نه هنوز. خب ببینید رفقا، این دو شرط در محل بحث وجود داره. هر کدوم از این دو انا تکلیفشون مشکوک، هر کدوم از این دو انا تکلیفشون بفرمایید مشکوک. وقت ترخیصی که در هر کدام از این دو انا به شرط عدم ارتکاب طرف دیگر جاریست، خاصیت تعذیری نسبت به اون حرمت مشکوک ایفا میکنه، خاصیت تعذیری و سلبی نفیی. ترخیص در این انا اگر جاری بشه، شرطش این است که آن انا رو بفرمایید ترک کرده باشید. وقتی اون انا رو ترک کرده باشید، ترخیصی که در این انا جاری میشود میاد اون حرمت مشکوک، حرمت واقعی مشکوک موجود در این انا رو مورد تعذیر و نفی و سلب قرار میده. پس هر دو شرط در محل بحث وجود داره. اما اینکه دقیقاً بخواد حکم ظاهر با همه مخلفاتش، حتی از حیث قیود، حتی از حیث اطلاق و تقیید تطابق بکنه با حکم واقعی، بعد بهانه کنید حکم واقعی هر چه هست مطلقه و این حکم ظاهری شما مقید به ترک طرف دیگر است، هیچ محققی چنین شرطی رو نپذیرفته است. بخوایم چند خطی رو فقط. ها الرابع ان الحکم الظاهریه یجب ان یکون محتمل المطابقت للحکم الواقعی. مشخصه عبارت للحکم الواقعی المشکوک. و ترخیص المشروط لیس محتمل المطابقه. این کذالک یعنی چی؟ محتمل المطابقه. چرا؟ لأن ما هو ثابت فی الواقع، اونی که ثابت است در واقع، حالا در هر طرفی که میخواد ثابت باشه مهم نیست، اما الحرمت المطلقت و اما ترخیص المطلق، یا حرمت مطلقه اگه خمر باشه، یا اباحه مطلقه اگر خل باشه. و یرد علیه، یرد علیه انه لا برهانه علا این شرطی که شما گفتید، علا اشتراط ذالک به چی برمیگرده؟ احتمال مطابقه، احتمال مطابقه. علا اشتراط ذالک فی الحکم الظاهر و اما و انما یشترط فی الحکم الظاهری امران. دو تا شرط هست، احدهما ان یکون الحکم الواقعی مشکوکا، اینکه حکم واقعی مشکوک، مشکوک باشه که اینجا هست، چون نمیدونیم خل یا خمر، نمیدونیم حرام است واقعا یا مباح. ول آخر و امر دیگر ان یکون الحکم الظاهری و صالحا لتنجیز اون حکم واقعی یا لتعذیر از اون حکم واقعی، یا اثباتش بکنه منجز بشه یا نفیش بکنه معذر بشه، یکی از این دوتا. خب یه نکته ریز بگم، اون حکم واقعی که بالا گفتیم و گفتیم حتما باید احتمال مطابقت داشته باشه، میتونست اما از حکم الزامی باشد و اباحه، اما این حکم واقعی که سخن از تنجیز و تعذیرش به میان آمده، این فقط باید حکم الزامی باشه، چون شما فقط در قبال احکام الزامی بحث از تنجز و تعذر به میان می آورید، خصوصا تعبیر تعذر. اصولا تعذیر مؤذر، اینها مربوط میشه به الزامات، به وجوب یا حرمت، و الا در قبال احکام غیر الزامی اباحه بالمعنى الاعم، استحباب کراهت و اباحه به معنای اخص، هیچ گونه تعذیری نیاز نیست، هیچ گونه مؤذری محل حاجت نیست، چون شما در قبال فعل و ترک مباحات بالمعنى الاعم کاملا آزادید، نه بابت فعل عذر میخواید نه بابت ترک عذر میخواید، هیچ کدوم. لذا حواستون باشه، الرابع اون حکم واقعی که میگه، مراد حکم واقعی اعمه، اما این حکم واقعی در بند دوم فقط باید خصوص الزام باشه. بقیهش با شما فردا انشاءالله.